بسم الله الرحمن الرحیم. اما ما در مسئله دوم جلسه گذشته عرض کردم سه تا مسئله رو امام رضوان الله علیه به تبع مرحوم اصفهانی در وسیله النجات در هم ادغام کردم. مسئله اولش از اون سه تا مسئله این بود که مستحب ما از جانب دیگران حج انجام بدیم، حالا اون دیگران میخوان فامیل باشن نباشن، معصوم باشن نباشن، زنده باشن نباشن، و طواف انجام بدیم. بعد یه قیدی امام در انتهای عبارتشون داشتن که در عبارت مرحوم سیدم بود این قید، که اگر اون کسانی که ما اینا رو انجام میدیم براشون زنده هستن، به شرطی میشه که حاضر در مکه و معذور، حاضر در مکه نباشن یا اگر هستن معذور باشن، اما اگر حاضر بودن و معذور نبودن نه، نمیشه. مرحوم آقای فاضل برخلاف بقیه علما اینجا فرمودن که کسی که حاضر است ولو معذور هم باشه نمیشه از جانبش این کار رو انجام داد. و حالا ایشون به صورت خاص رو طواف مستحبی به اصطلاح تأکید دارد که نمیشود طواف مستحبی برای کسی که حاضر است ولو معذور باشد هم انجام داد، نمیشه انجام داد. دلیلشون چیه؟ دیروز اشاره کردیم، ایشون میفرمان نیابت دلیل میخواد. عدم نیابت، اینکه نمیشود نیابت کرد، دلیل نمیخواد، چون قاعده این است که نمیشود نیابت کرد. دیروز توضیح دادیم ما قبلا هم اینو در مسئله 14 از مسائل القول فی الوصیه بالحج توضیح داده بودیم، فرمایش ایشون هم گفتیم درسته. بعد ایشون خودشون فرمودن بله، دو تا دلیل ذکر شده برای این مسئله. یک دلیل این روایت بود که دیروز توضیح دادیم، که در این روایت که صحیح هست، صحیح اسماعیل ابن عبد خالق، که در اونجا این سوال رو راوی میپرسه، یطوف الرجل عن الرجل و هو مقیم به مکه لیس بهی علتون، آیا مردی میتواند از مرد دیگری طواف کند به نیابت در حالی که اون منوب عن در مکه است و هیچ مشکلی هم نداره؟ حضرت همون نخیر نمیشه. مرحوم آقای فاضل فرمودن خب این عبارت اشعار داره که اگر این آدم بهی علتون میشود. ما دیروز اینو مفصل توضیح دادیم، گفتیم نمیشود فرمایش آقای فاضل رو به برهان رد کرد، نمیتونیم ما برهان اقام بکنیم که نفع دلالت داره، ولی اگر ما به ذوق عرفیمون به این عبارت نگاه کنیم، مایی که اصلا قائل هم به مفهوم، حتی در مفهوم شرط هم نیستیم، میگیم این عبارت که داره میپرسه آقا اگه یه کسی مکه باشه هیچ عیب و ایرادی هم نداشته باشه میشه رفت جانبش طواف کرد از این فهمان، نه، مفروض راوی اینه که اگه مکه باشه عیب و ایراد داشته باشه میشه طواف کرد، و حضرت هم همین رو تأیید کردن. این مطلب رو امروز یه توضیحی در اصول دادم، به یک معنایی این مطلب مفهوم مخالفت این عبارته که دیروز توضیح دادیم، به یک معنایی البته با یک کمی تسامح اطلاق مقامی این روایته، که بالاخره این یک در این مقام که چنین سوالی با چنین خصوصیتی میشه و حضرت میفهمن نه، توضیح نمیدن که خب اگر علتی داشت میشود نیابت کرد، این مفهومش این میشه، یعنی اون طرف اینجوری میفهمه و حضرت هم اینو میدونه که اون اینجوری میفهمه که اگر علتی داشت میشود نیابت کرد و حضرت اینو نفی نکردن. عرض کردم آقای فاضل نپذیرفتن، ولی ما همطوری که بسیاری از آقایون بقیه همه از این روایت چنین معنایی رو فهمیدن ما میپذیریم. دسته دوم این روایاتی بود که دیروز اجمالا اشاره کردیم، روایاتی است در مورد کسانی که یک مشکلی دارن، مریضن، بیهوشن، دست و پاشون شکسته، مبتونن، نمیتونن طهارت خودشون رو حفظ کنن، که در اینها گفته شده است میتوان از جانب اونها طواف کرد. مرحوم آقای فاضل دیروز به سرعت این نکته رو عرض کردن، بر این روایات دو تا اشکال میکنن. به در این روایات استدلال اینه که این روایات گفتن میشه از جانب اینا طواف کرد، شامل طواف مستحبی و طواف واجب هر دو میشه، و اگر نشود شامل طواف مستحبی ما میگیم طواف واجب که خصوصیتی نداره، فرقی نمی کنه، ولو این روایات مربوط به طواف واجب باشه طواف مستحبیر هم در بر میگیره. مرحوم آقای فاضل به هر دوی این استدلال ها اشکال میکنه. اشکالشون نسبت به این که این عامه، هم طواف مستحبی رو میگیره هم طواف واجب رو، اینه که نه، این روایات عام نیست، چون همه این روایات که قبلا اینا رو خوندیم در ذیل بحث های مربوط به مسئله چهاردهم از مسائل الوصیه بالحج که عرض کردم جلسه صدم سال گذشته تحصیلی ما بوده که در سایت ما هم موجوده، همه این روایات رو اونجا خوندیم. الان من روایات رو یک بار دیگه اینجا اشاره میکنم. روایاتش رو صاحب وسائل رضوان الله علیه در یه باب جمع کرده تحت عنوان جواز طواف عن المریض الذي لا يمكن ان يطاف به كالمبتون. مرحوم آقای فاضل میفرمان آقا نگاه کنید، تو تمام این روایات در کنار یطاف یورما هم هست، یعنی حضرت وقتی ازشون سوال شده فرمودن از این آدم چون مثلا مریض مغمى علیه مبتونه چه و چه، حالا روایاتش متفاوته، عذرهایی داره که نمیتونه با اونها طواف کنه، حضرت فرمودن طواف میکنن از جانبش و رمی میکنن، اینا هم فرمودن، هر دو رو ذکر کردن. آقای فاضل میفرماد این قید رمیه نشون میده که این طواف طواف مستحبی نیست، این طواف طواف واجبه، طواف مستحبی که رمیه نداره که دیگه، این طواف طواف واجبه که فعل واجبشون حجشون مثلا اینها الان ناقصی مشکلی داره، خب براشون رمی انجام میدن بعد میرن طواف هم براشون انجام میدن. این فرمایشی است که آقای فاضل داره. خوب دقت کنید، این قرینه ای که آقای فاضل به اون استناد می کنند یک قرینه است که اصطلاحاً بهش میگن قرینه سیاقیه. البته آقای فاضل نفرمودن اینو، من عرض میکنم، ولی این قرینه که آقای فاضل به اون استناد می کنند که میفرمان رمی ذکر شده و این معلوم میشه که حج واجبه، حج نه اینکه مستحبی نیست که این با طواف مستحبی براش انجام بده، طواف تنها، این قرینه قرینه سیاقیه بهش میگن. یک بحثی است در اصولی که آیا ما قرینه سیاقیه رو به نحو عمومی میپذیریم یا نه. مثلا اگر شارع چند تا امر کرد که بعضی از این اوامر میدانیم واجبه، بعضیاش نمیدونیم مستحبه یا واجبه، اما همه رو با هم دیگه امر کرد، آیا اینکه اینا رو همه رو با هم ذکر کرده در یک قالب در یک سیاق ذکر کرده قرینه میشه که اون مواردی که ما شک داریم مستحبه یا واجب معلوم بشه که اونها هم واجبه؟ مثلا فرمود اقتصل للجماعت والجنابه، ما میدونیم غسل جنابت واجبه، اما در مورد غسل جمعه خب مشهور که میگن مستحبه، خب احتمال میدیم غسل جمعه هم واجب باشه. آیا این روایت اقتصل للجماعت والجنابه این باعث می شود که ما بگیم خب جنابت که معلومه واجبه، اینا هم در یک سیاق با هم گفته شده، فرموده برای جنابت و برای جمعه غسل کن، پس معلوم میشه که غسل جمعه هم واجبه، اینو میشه گفت؟ آیون در اصول میگن قرینه سیاقیه قرینه نیست، وحدت سیاق قرینه نمی شود، نمیتونیم بگیم اقتصل للجماعت والجنابه قرینه است برای این که غسل جمعه هم واجبه. خب بنابراین در کلیت چنین ادعایی که آقای فاضل دارن که مثلا سیاق نشون دهنده یک مفهوم خاصی باشه تو اصول تردیده. خب برای همینم بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی همین روایات رو ذکر میکنن. من اینا رو عبارت آقای خویی رو اینجا هم هست، توی اون جلسه صدوم توضیح دادم، نمیخوام واردش بشم. همون بزرگان میگن آقا یطاف عن توی این روایات مطلقه، چه یطاف عن به عنوان طواف حج، به عنوان طواف عمره، چه یطاف عن به عنوان طواف مستقل از حج و عمره، همه اینا رو در بر میگیره. در حالی که آقای فاضل میفهمان نخیر، روایت داره یرما عنه و یطاف عن، پس معلوم میشه این طواف طواف حجه، حتی طواف عمره هم نیست، چون عمره که تا رمی نداره که. این فرمایش آقای فاضل. پس اون نکته ای که دقت کنید، دیگران چرا خب همین اونا همین روایت رو دیدن، اما این اشکالی که آقای فاضل میکنه نکردن اونها، نگفتن آقا این مربوط به حج واجبه، یعنی مربوط به طواف واجبه. طواف واجب که میگم یعنی طواف ضمن حج، حالا ولو خود حجش مستحبی باشه ها. آقای فاضل اصرارشون اینه که این مربوط به طواف واجبه، نه اینکه اون حجش واجبه ها، ممکنه حجش مستحبی باشه، ولی شما وقتی به عنوان مستحبم محرم شدی برات واجبه که طوافو انجام بدی، حج طوافت واجب میشه. آقای فاضل میگه این مربوط به اون طوافه، طواف حجه، طواف واجبه، نه مربوط به طواف مستحب. این تا اینجای فرمایش آقای فاضل. حالا برمیگردم، اشکال دومی که آقای فاضل میکنن اینه، میفرمایان به فرض این که حالا پذیرفتیم ما این مربوط میشود به حج، به طواف واجب، حج که بود طوافش میشه واجب. بعد دیگران گفتن حتی اگر مربوط باشد به طواف حج که طوافش واجبه، شامل طواف مستحبی هم میشه، از باب این که فرقی نداره که اگر میشود طواف واجب رو نیابت کرد، یعنی طواف ضمن حج، پس طواف غیر واجب رو هم میشه، طواف خارج از حج رو هم میشود. آقای فاضل به اونم اشکال میکنه، میفرمان نخیر اینم نمیشه. چرا؟ میفرمان به خاطر این که در طواف حج یک خصوصیتی است که در طواف مستحبی نیست. اون خصوصیت چیه؟ ایشون میفرمان در طواف حج لابد منه، این آقایی که مثلا محرم شده الان برای اینکه از احرام خارج بشه باید طواف حجش انجام بشه، چون طواف حجش الان نمیتونه انجام بده، فرضین عذر داره دیگه، مبتونه، نمیتونه طهارت رو حفظ کنه، میدونیم که ات طواف و بالبیت صلاتون مشروط به طهارت، این نمیتونه، یا اصلا ناتوان جسمیه نمیتونه، حتی نمیتونیم ببریمش، یا مثلا مغمى علیه بیهوشه نمیتونه قصد کنه، عمل طواف عمل قصدیه اون نمیتونه قصد کنه. آقای فاضل میگه خب اینجا معنا داره که شارع بفرماد برید نیابت کنید، چون این برای اینکه از احرام خارج بشه باید این طواف انجام بشه، اما در طواف مستحبی چه ضرورتیه؟ حالا یه نفر بیهوشه طواف مستحبی براش انجام نشه، خب نشه چه اشکال داره؟ شارع اینو مشروع ندونه چه اشکال داره؟ اشکالی پیدا میشه که ما بگیم آقا کسی در مکه هست ولو مغمى علیه، ولو مبتونه، ولو کثیره، نمیتونه خودش بره طواف، کسی نمیتونه بره بره به جاش طواف مستحبی انجام بده، چه اشکال داره؟ طواف مستحبه دیگه، حالا انجام بشه. بنابراین ایشون میگه فرق داره بین طواف واجب و طواف مستحب. خب این فرمایشات آقای فاضل دقت کنید، نسبت به اون فرمایش اولشون که فرمودن روایات ظاهر است در طواف واجب، عرض کردم یعنی مقصود چون طواف ضمن حج ها، نه اینکه ضرورتا اون حج حج واجب باشه، کلمه طواف واجب که ایشون به کار میبرن مقصودشون طواف ضمن حج. میفهمان قرینش هم این که رمی ذکر شده، عرض کردم قرینه سیاقیه در قرینیتش بحثه، ولی من در اینجا تمایلم به فرمایش‌های فاضل هست که این روایات ولو ما قرینه سیاقیه رو به نحو عام قبول نداشته باشیم، اما به نظر میاد که این روایات همونطوری که آقای فاضل فرمودن، من هم به نظرم همینه، مربوط است به طواف ضمن حج. بنابراین این اشکال آقای فاضل به نظر میاد وارده، ولو ما قرینه سیاقیه رو به فرض به نحو کلی قبول نداشته باشیم. البته ما در اصول در این مورد بحث کردیم، گفتیم قرینه سیاقی قرینیت داره، بعضی مواردم که چیز هست ما از خارج اون رو میفهمیم، و الا قرینه سیاقی اگر عرفی باشه قرینیت داره، مگر اینکه به حد قرینه عرفی نرسه، اون بحث نیست. اما اینجا به نظر میاد وقتی راوی سوال میکنه، یا مثلا خود حضرت میفرماد المریض المغلوب بل مغمى علی یرمى عنه و یطاف عنه، ظاهرا ناظرا به طواف واجب، این فرمایش آقای فاضل رو من به نظرم درسته. و روایات دیگه‌ش هم همش تقریبا همینه. یه دونه روایت داره که توی این باب صاحب وسائل نقل میکنه، که اون یک دونه روایت روایتی است از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، امام صادق علیه السلام نقل کرده، امر رسول الله ان یطاف عن المبتون والکثیر، که اینجا ذکری از رمی نشده، ولی ظاهر امره اینه که اینا برشون طواف واجب بوده. و الان مثلا حضرت گفته آقا شما برید از اینایی که مثلا مبتونن و کثیرن به طواف مستحبی بکنی، این به نظر نمیاد یه همچی چیزی مقصود باشه. بنابراین همون یه دونه روایت هم که کلمه رمی درش نیست، حالا با قطع نظر بحث سندی شما الان فصلت کار ندارم، یه دونه روایتی که توی این باب هست و رمی درش ذکر نشده، به نظر میاد اونم ناظر به حج و طواف واجب. بنابراین اشکال اول به نظر وارده. اشکال دوم آقای فاضل رو دقت کنید، ایشون میفرماد طواف واجب با طواف مستحب فرق داره. طواف واجب شرط خروج از احرامه، خب این بابا نمیتونه طوافش رو انجام بده، پس جا داره که یکی دیگه جاش نیابت کنه. اما طواف مستحب که خب مستحب دیگه، کسی نیابت نکنه چی میشه؟ چه اشکالی پیدا میشه؟ این فرمایش آقای فاضل اگر درست باشه، معناش این میشه که من فکر نمیکنم آقای فاضل به این معنا ملتزم بتونه بشه، لازمه فرمایش آقای فاضل اینه که حتی اگر ما دلیل خاص نداشتیم بر این که میتوان از کسی که معذور است نیابت کرد، میگفتیم میتوان نیابت کرد. ظاهر فرمایشیشونه دیگه، که اصلا ولو روایت نداشتیم که از مبتون و کثیر و مغمى علیه و اینایی که معذوره نیابت کنید، ما میگفتیم میشه نیابت کرد. چرا؟ چون بالاخره اینا طوافشون رو باید انجام بدن تا از حج و شرایط حج خارج بشن، از احرام خارج بشن. چی میگید شما در جواب این؟ کسی بگه آقا اینجا بالاخره حتی اگر دلیلم نداشتیم، چون لازمه فرمایش آقای فاضل اینه. احسن، ما همچین لزوم عقلی نداریم. چی گفته اگر یه تیکه از یک عمل رو من نمیتونم انجام بدم ضرورتا باید براش نایب گرفت؟ خب ثابت میشه بین الهلالین، اونهایی که در حادثه منا کشته شدند، خب اینو قبلا مسئله شو خوندیم، کسی که محرم شود و محرمن وارد حرم شود، همه فتوا دادن که این حجش درسته دیگه، ولو بعدش بمیره اصلا هیچ کاری انجام نده، حالا اینه که قسمتی از اعمال رو هم انجام داده بود. بنابراین اونهایی که از دنیا رفتن حجشون درسته، اون بحثی نیست. رو مبنای ما در نیابت، اونها دوستانی که بودن خاطرشون هست، در مبنای ما در نیابت وقتی کسی نایب می شود، اونهایی که نایب گرفتن تکلیفشون ساقط میشه، تکلیف نایب میشه، نایبم وظیفش این یه حجی میشه مثل اینکه بر خودش یه حجی واجبه. ها خب این آدم هم آمد و بعد از احرام و دخول حرم مرد، باز این هم قصیه تمام. اما اونهایی که زنده ماندند و اینها روز اول بود که اونجا آمده بودند، صبح روز عید اینها مجروح شدند و اینها رو بردن از منا بیرون. اینا نه بیتوته شب یازدهم رو کردن، نه بیتوته شب دوازدهم، و البته اینها رمیشون هم انجام ندادن و احیانا نمیتونن طوافشون هم الان انجام بدن. خب رمی و طوافشون طبق این روایات نایب گرفته میشه، بیتوتهشون چی؟ بیتوته شب یازدهم. الان چجوری بین شب یازدهم گذشته دیگه، چی به بیتوته کنه جای اینا؟ به چی نیابت چجوری بکنه اصلا؟ آخه رمیو میشه من دوبار انجام بدم، یه بار برای خودم، یه بار برای یکی دیگه، اما من که محرمم بیتوته میکنم، دوبار که نمیتونم بیتوته کنم، یه بار برای خودم. البته مگر اون رو مبنای نصف شب که ما قائلیم، نصف اول واسه خودم واسه، نصف دومو واسه کسی دیگه. خب اینا گذشته، حالا اینا چه حکم پیدا میکنه؟ خب اینجا قائلن آقایون که بیتوته در منا اگر کسی به هر دلیلی، حتی بعضی گفتن که حتی اگر عمدن هم ترک کنه، معصیت کرده ولی خلالی به حجش وارد نمیشه، ساقط میشه. بنابراین میشود، حالا این مسئلهش، پس اینا که الان زنده هستن فقط کافیه که به نیابت از اینها رمی و به نیابت از اینها طواف انجام بشه. اما برگردیم به مسئله خودمون. اشکال آقای فاضل این بود، فرمودن این روایات مربوط به طواف ضمن حج و طواف ضمن حج فرق داره با طواف مستحبی. فرقش چیه؟ فرمودن اون شرط خروج از احرامه، اما این شرط چیزی نیست، اون واجب شده از باب اینکه شخص محرمه ولو حجش مستحبی باشه، اما این نیست. عرض ما اینه، اگر این حرف درست باشه، شما باید بپذیری که ولو دلیل خاص این روایات نبود، نیابت از شخصی که ناتوان است از انجام طواف حجش شرعاً جایز بود، در حالی که شما نمیتونی چه این چیز رو بپذیری. اصل جواز نیابت، خود شما هم فرمودی اصل جواز نیابت نیست، نتیجه. ولو طوافی که در این روایات مورد نظر است طواف ضمن حج باشه، که ظاهرا همینه، اما طواف ضمن حج با طواف مستحبی از حیث نیابتش فرقی نمیکنه. یعنی اونجا میتونه ساقط بشه، شارع بگه آقا این که مبتونه اصلا طواف نداره، رمی نداره. اگه میگفت زمین با آسمون میچسبید، شما اعتراضی میکردی؟ میتونست اینطوری باشه، لازم نبود ضرورتا طواف نایب بگیره یا رمی نایب بگیره، میگفتیم خب ساقط شد چون این نمیتونه دیگه. شارع فرموده نایب بگیره، پس معلوم میشه ساقط نمیشه. نتیجه این که ما معتقدیم غیر از اون روایت که عرض کردم مفهوم مخالفت اون روایت یا اطلاق مقامیش با یک چیزی تسامحی دلالت داره بر جواز نیابت از حاضر معذور، خود همین روایاتی که داله بر جواز نیابت از حاضر معذور است در طواف ضمن حج، دلیل هست برای جواز نیابت از حاضر معذور در طواف مستحبی. به چه دلیل؟ به دلیل نکته‌ای که دیگران فرمودن فرقی نمی‌کنه. این فرقی نمی‌کنه، آیه فاضل فرموده چرا فرق نمی‌کنه؟ این واجبه و مستحبه. این فرق از این جهت در اینجا فارق نیست. فرق دارن، بله، ما اونا می‌فهمیدن، همه آقایون می‌فهمیدن که اینا با هم دیگه فرق دارن، ولی این فرق فارق نیست. نتیجه ما یه جمع‌بندی کردیم که اگه حالا اسلایدشو بتونم پیدا کنم، که ما سه تا دلیل برای فرمایش حضرت امام و مشهور که گفتن میتوان از شخص حاضری که معذور است طواف مستحبی انجام داد داری. یکیش همون روایت صحیحه اسماعیل ابن عبد خالق که مفهوم صحیحه، دوم که این سوم اینجا ذکر شده، عدم الفرق بین طواف الواجب و المستحب، از این جهت، از این جهتی که توضیح دادم، ولی فرق دارن، ما میفهمیم طواف واجب و طواف مستحب فرق داره، هیچ فقیهی که نیست که نفهمه فرقشو، ولی از این جهت با هم فرق ندارن که توضیح دادی. یک نکته دیگه هم یک تنقیح مناطیست که میشه اینجا انجام داد که آقای فاضل اصلا به این اشاره نکردن، اینو فردا عرض میکنم، که وقتی ما میپذیریم نیابت از میت رو، میپذیریم نیابت از حی غیر حاضر رو، بعید نیست همین کافی باشه برای اینکه نیابت از حی معذور حاضر رو هم بپذیریم. توضیحش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.